قدیمی ترین مدرک دال بر وجود باغ ایرانی در کجا به دست آمده است؟ این پرسش امروز ما از شماست. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. آقای مهدی شکریپور از بهبهان گفتن باغ‌های بابل. دوست دیگری 0939-3310 گفتن چوغازنبیل خوزستان. و آقای مهدی بهرامی از مبارکه اصفهان گفتن درفش شهداد در شهداد کرمان که قدیمی ترین سند باغ ایرانی. آقای محمد رضا غلامی از تهران گفتن چهارباغ اصفهان در دوره صفویه. 0913-2176 گفتن تخت جمشید.
جواب سوال شما مربوط میشه به دوران ساسانیان در طاق بستان. عدم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگه.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقتون مربوط میشه به دوره ایلامی ها و برگرفته از طاق‌بستان. سید محمد قاسمی سعید از سید آباد طالقان.
باغ پاسارگاد و قدیمی‌ترین مدرک آن درفش فلزی شهداد میباشد. سید زهرا قاسمی سعید از سید آباد طالقان.
کنم باغ‌های بابل باشه. با تشکر رضا فیروزی، گوگل کدپایان.
پاسارگاد مردش محمود ابوالفتی از بروجه.
شهر سوختی زابل، احمد زاهدی از سابق.
خب کمتر از 15 دقیقه دیگه فرصت دارید که به این پرسش پاسخ بدین. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما شوش از کهن‌ترین شهرهای جهان با قدمتی بیش از 6000 ساله که ردپای این دیرینگی رو میشه در جای جای این کهن شهر مشاهده کرد. اما اگر قصد دارید نشانه های این دیرپایی و کهنسالی رو یک جا ببینید، پیشنهاد ما موزه شوش هست. اما درباره این موزه ارزشمند در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر کارگر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
جناب آقای معنوی من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کارگر عزیز. خب اطلاعات بیشتر میخواییم کسب بکنیم و به دست بیاریم از زبان شما درباره موزه شوش.
قربون شما، بسیار خوشحال هستم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من باید خدمت شما عرض بکنم که برای باستانشناسان دنیا میگویند که ایران بهشت باستانشناسی.
دقیقاً.
و باز در ایران بهشت اصلی باستانشناسی منطقه جنوب غرب ایران و به خصوص شهر شوش هست.
بله.
و ما میدونیم که اولین شهری که در دنیا شکل گرفته به اعتراف بسیاری از باستانشناسان شهر شوش هست، برای اینکه پای تخت دولت در واقع فراگیر ایلامی هست که فرهنگ ایلام به عنوان مقدمه در واقع تمدن ایران نام برده میشه از هزاره هفتم پیش از میلاد به بعد، و این تمدن تا دوره هخامنشی به یه گونه ای ادامه داشته و بعدن در دولت فراگیر هخامنشی ها در واقع ذوب در این تمدن قرار میگیره. اولین جایی که مورد باستانشناس مورد توجه باستانشناسان قرار گرفت بر اساس سفرنامه دیولافا خود شوش بود و مناطق باستانی در شوش. ما بر اساس رنگگذاری برای تپه‌های تمدنی شوش وقتی نگاه میکنیم کل اون منطقه قرمزه، یعنی اینقدر این نقطه ها به هم نزدیک هستن و تعداد این تپه های باستانی اونقدر زیاد هست که ما صفحه رو به اصطلاح نقشه رو قرمز میبینیم. اگر با رنگ قرمز ما میخواستیم این تپه ها رو در واقع مشخص بکنیم. خوب. بر همین اساس بر اساس مجوزی که فرانسوی ها که اولین گروه باستانشناسی بودن که وارد ایران شدن در دوره قاجار اخذ کردن، مجوز حفاری و تمامیت حفاری رو در امتیاز خودشون قرار گرفتن، ابتدا کل ایران بود و بعدا منطقه خوزستان و به خصوص شوش. در اون دوره فرانسوی ها به صورت بسیار جامعی حفاری ها رو شروع کردن و تا زمان انقلاب هم این مسئله در واقع تداوم داشت. البته قراردادهای اونها بر اساس گذر زمان تغییراتی پیدا کرد، ولی در اون اوایل اینا حق داشتن که بر اساس یک قراردادی بخش مهمی از این آثاری که حفاری میکنن از کشور خارج بکنن.
ماله.
و آنچه که امروز ما در موزه لوف در بخش ایران شاهدش هستیم آن چیزیست که عمدتاً از همین حفاری های این منطقه استخراج شده، کشف شده و به فرانسه برده شده.
درسته.
فرانسوی ها در طول زمانی که در اونجا کار میکردن ایجاد یک پایگاهی کردن برای سکونتشون و برای در واقع آسایششون، و تمام باستانشناسا در این ساختمانی که اونها ایجاد کرده بودن سکنا داشتن. این ساختمان بر اساس آجرهایی که از دوره های باستان در اون منطقه بوده ساخته شده.
عجب.
و دارای اتاق‌ها و راهروها و سالون‌های بسیار متعددی هست. بعد از اینکه فرانسوی‌ها اینجا رو ترک می‌کنن، میراث فرهنگی تصمیم می‌گیره تا این ساختمان رو مرمت بکنه و تبدیلش بکنه به موزه، و آن چیزی که ما امروز می‌بینیم ساختمانی است که توسط فرانسوی‌ها با مصالح باستانی ایجادش کرد.
از کاوش های شوش و چوغازنبیل، درسته؟
کاوش های شوش و چوغازنبیل. بله. و این پایگاه پایگاه مرکزی اونها بوده و سفال های بسیار زیاد و آثار زیادی هم که سهم ایران بود در اونجا نگهداری می شد.
بله.
بعدن ساماندهی شد و تبدیل شد به موزه شوش که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیره. هنوز هم گروه های باستانشناسی از بخش هایی از اون استفاده می کنند.
بسیار عالی.
لذا وقتی که ما امروز به اون منطقه سفر می کنیم ضمن دیدن آثار متعددی که در این منطقه هست، هم از شوغازنبیل و دیره، می تونیم به این موزه بیان و حتما من توصیه می کنم که بریم تا تمام لایه های باستانی و سیر تحول تمدنی این دوره رو کاملا ما به کمک راهنمایان این موزه مشاهده بکنیم و اطلاعاتمون در رابطه با این خطه از سرزمینمون و جایی که تمدن به مفهوم واقعی خود شکل میگیره کاملا شاهد این شکلگیری و نضج اون باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما ای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، لطف کردیم.
ارادتمندم. خداحافظ. قدیمی ترین مدرک دال بر وجود باغ ایرانی در کجا به دست آمده؟ سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-485. خانم ریحانه اسکندری از ملایر گفتن پاسارگاد، آقا سعید از خوزستان گفتن طاق‌بستان. آقای مصطفی خداداد از اصفهان گفتن که درفش قدیمی از شهداد کرمان.
سلام، عرض ادب. جواب مسابقه سرزمین من رو میخوام بدم. این باغ، باغنگار بر روی درفش فلزی شهداد حک شده. این درفش به سالهای 3200 تا 3500 پیش از میلاد مسیح تاریخ نگاری شده است. با تشکر، حسین رضازاده هستم از مدار.
خانم پورمند از سیرجان گفتن طاق بستان، خانم کاظمی از قزوین گفتن طاق بستان، آقای صادق سیف اللهی از بوشهر گفتند طاق بستان، آقای براتی از خوزستان گفتند درفش شهداد در شهداد کرمان. سیزده و 42 دقیقه. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. اما رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام از ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر و خوشی باشه در خدمتتون.
سپاسگزارم. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1285 که مرتضی قلی ثنی الدوله به ریاست مجلس اول شورای ملی انتخاب میشه. مرتضی قلی ثنی الدوله از خانواده مخبر الدوله هدایت بود، برادر مهدی قلی مخبر السلطنه هدایت. اینها خب به جزو اعیان و اشراف بودن و در واقع از رجال تحول خواه و اصلاح طلب دوره قاجار که اینها به مشروط خان پیوستن و خب نگاهشون با اون نسل و افرادی که در واقع با مشروط فارغ از صحنه سیاست شدن متفاوت بود. از همین رو ثنی الدوله که پدر صنعت هم شمرده میشه در ایران، ایشون مورد مخالفت نیروهای تندرو قرار گرفت و او رو تهدید به قتل کردن و به همین جهت او استعفا داد و محمود احتشام السلطنه جایگزین او شد و احتشام السلطنه هم نهایت مجبور به استعفا شد و جای او رو اسماعیل ممتاز الدوله گرفت. در واقع مجلس رؤساش که معمولا افراد میانه روی بودن از جانب نیروهای تندرو تهدید می شدن و به همین جهت مجلس اول شورای ملی با وجود اینکه یک سال عمر کرد 3 رئیس رو به خودش دید. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1289 که روزنامه بعد توسط سید ضیاءالدین طباطبایی منتشر شد.
بله.
روزنامه بعد به جای روزنامه شرق منتشر شد، یعنی زمانی که روزنامه شرق توقیف شد سید ضیاءالدین طباطبایی این روزنامه رو در 4 صفحه به قطع بزرگ منتشر کرد که صفحه 4 اون اخبار رو به زبان فرانسوی، اخبار ایران رو به زبان فرانسوی نوشت و در واقع این روزنامه جایگزین روزنامه شرق بود و سید ضیاءالدین در سرمقاله این روزنامه از توقیف شرق نوشت و اون رو با این عنوان که توقیف شرق یا مخاطره شرف ملت و اینکه ما زبانمون بسته نشده و قلممون همچنان هست و اگر شما شرق رو توقیف کنید بعض رو منتشر میکنیم، اگر بعض رو توقیف کنید رد رو منتشر کنید و رد رو اگر از ما بگیرید لغات معموله دیگر از بین نرفته و منظورش این بود که با یک اسم دیگه ما باز روزنامه منتشر میکنید. و این روزنامه خب به عنوان یک روزنامه تندرو در بحبوحه مجلس دوم شناخته میشد که مقالاتش معمولا با تهدید مسئولین و مقامات بود، مثل این عناوین که ملت انتقام میکشد، مجازات خائنین، دار زدن مجرمین. و این خب روزنامه در دوره نایب سلطنگی ابوالقاسم ناصرالملک قرقوزو منتشر میشد که بعد از 13 شماره به حکم نظمیه توقیف شد و خب مشخص بود با چنین رویه‌ای که داشت و در واقع مسئولین رو هدف قرار میداد تحمل نشه. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1301 که طرفداران رضاخان وزیر جنگ تظاهرات اعتراضی کردن و نظامیان طرفدار رضاخان در اطراف مجلس در حمایت از او مانور دادن و تظاهرات کردن و ماجرا از این قرار بود که زمانی که ملک التجار نماینده اعتماد التجار مسجد اعتماد التجار نماینده تبریز در نطقش در واقع از زیر پا گذاشتن قانون سخن گفتش و اینکه اتفاقاتی در حوزه انتخابی اون افتاده و بعد سید حسن مدرس نماینده تهران در واقع از اینکه به کنایه و به مجامله و در پوشش سخن گفته بشه انتقاد کرد و اینکه در واقع اون چه که مورد انتقاد ما هست رفتار وزیر جنگ هستش و او رو به اینکه قانون رو زیر پا میذاره مستقیما مورد انتقاد قرار داد. البته این نکته هم گفت که رضاخان مزار و منافعی داره که بایستی مزارش رو از بین برد و منافعش رو تقویت کرد. بله. و خب
همون دوران بود که با عنوان رضا قلدر معروف شد دیگه.
بله بله, بله. و خب با توجه خب ما میبینیم که با مطبوعات هم خودش مستقیما برخورد میکرد، از جمله در واقع مدیر و سردبیر روزنامه ستاره ایران رو زیر مشت و لگد گرفتش. و خب این انتقاد موجب شد که خب رضاخان نگران این بود که ممکنه اقدامات بعدی در موردش صورت بگیره. یک سخنرانی در وزارت جنگ کرد، از خدمات خودش گفت و منتقدینش رو مورد حمله قرار داد و حتی اونها رو به قدرت‌های خارجی وابسته بودن به قدرت‌های خارجی متهم کرد و بعد از اون به سمت رودهن در واقع رفتش در ملک ییلاقیش و وزارت جنگ رها شد و همین موجب شد که نیروهای نظامی به بهانه در واقع این که کسی که بایستی فرمانده اونها باشه حضور نداره ایجاد آشوب کردن و با برپایی تظاهرات و رژه در مقابل مجلس به نوعی نمایندگان مجلس رو تهدید کردن و خواستار بازگشت رضاخان به وزارت جنگ شدن. که
آیه سهانی برای مدیریت زمان عرض میکنم که هلوش یک دقیقه بود 10 ثانیه فرصت.
وقت نهایت میگیم که به وزارت جنگ برگشت و همین در واقع تاکتیک رو یک بار دیگه امتحان کرد و اون در زمان رئیس الوزراییش و شکست جمهوری خواهی بودش. مناسبت تاریخی نهایی هم آخر در چند روزی مربوط هست به سال 1141 که دولت امیر اسدالله علم تصویبنامه رو در واقع مصوب کرد که این تصویبنامه درباره انتخابات و خود انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. متاسفانه این تصویبنامه به عناوین مختلف مثل لایحه، مثل در واقع قانون مجلس و اینها نام برده میشه، در حالی که تصویبنامه هیئت وزیران بود، چون در این زمان مجلس شورای ملی وجود نداشت، در واقع منحل شده بود توسط محمد رضا شاه و یک تصویبنامه بود که توسط دولت امیر اسدالله علم انجام شد و طبق این تصویبنامه یکی قید اسلام و دیگری سوگند به کتاب به قرآن که کلام الله مجید به کتاب آسمانی تغییر پیدا کرد و اسلام هم از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد و همچنین نسوان میتونستن یا زنان میتونستن در انتخابات شرکت کنن که اعتراضاتی رو موجب شد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. واقعا سطر سطر تاریخ کهن کشورمون ایران زمین خواندنی است و فراز و نشیب فراوانی داره و به خصوص نقاط قوت و زرین بسیاری در دل خودش جای داره. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم. ارادت
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
جای دنیا رو بگردی، نمیشه ذره ای از خاک ایران، برام ایران پر از عشق و امیده، بمون جاوید ای خاک دلیران. وطن سبز و سفید و قرمز تو، برای هستی من تار و پوده، برام مثل شکوه افتخاره، خلیج تو همیشه باز بوده. تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغض کارون جا گرفته، توی رگهای تو خونه سیاهش، تو دستات دشته هامون پا گرفته، تنت تو لاله گون از خون یارم، تو خاک سر بلند سر بدارم، وطن پاینده باشی تا همیشه، تن من مشتی از خاک تو ایران. تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغض کارون جا گرفته، توی رگهای تو خونه سیاهش، دستات دشته هامون پا گرفته، تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترینی.
پاینده باد ایران و ایرانی. خب اما در دقایق پایانی برنامه امروز سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ هستیم. به قید قرعه برگزیده امروز هم مشخص شد، جناب آقای خدا مراد راجی از شیراز که ویژه بهتون تبریک میگیم جناب آقای راجی. اما امروز از شما پرسیدیم که قدیمی ترین مدرک دال بر وجود باغ ایرانی در کجا به دست اومده، که بعد از یک راهنمایی کوچیک اکثر شما دوستان شنونده پاسخ صحیح رو گفتید. درفشی که از شهداد کرمان به دست اومده و 5000 سال هم قدمت داره. اما همراهان شما در سرزمین من امروز، تهیه کننده محمد رضا حاج‌حیدری، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی فاطمه غلامی و بنده ارادتمند شما دانیال معنوی. خب در اولین روز هفته یعنی شنبه 15 مهر ماه همراه شما شدیم در برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ و امیدواریم به موضوعاتی که در دل برنامه پرداختیم مورد توجه و عنایت شما دوستان شنونده واقع شده باشه. همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، این مجله رادیویی رو از شنبه تا پنج شنبه هر روز میتونید شنونده باشید از ساعت 13 تا ساعت 14. سپاس از همراهیتون و خدا حافظ.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشه دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرام.
همه اینا؟
فقط سرام.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرام.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرام.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرام.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرام.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.